کنیم به درس 48 از سلسله درس های استاد جعفر صبحانی تحت عنوان تاریخ زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم توجه فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقه و آله الطاهرین. شیطان الرجیم. یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. 48 درس خود را پیرامون زندگانی پیامبر گرامی اون هم پس از هجرت آغاز می کنیم. بحث ما در درسهای گذشته به اینجا رسید که رسول گرامی در سال 7 هجرت سفیران ششگانه ایران و اطراف و اکناف جهان فرستاد و به هر یک از آنان نامه ای تسلیم کرد تا نامه را به سران و شخصیت‌های جهان برسانند. در این نامه ها رسول گرامی یادآور شده است که آیین او آیین جهانی است و باید تمام افراد بشر به آیینی که او آورده از ایمان بیاورند و به تعبیر بهتر و واضحتر همه جهانیان را به آیین اسلام و کاملترین مذاهب و شرایع برای بشر کاملتر دعوت کرد. در این حالی که نامه های دعوتی رسول گرامی تا اونجا که تاریخ ضبط کرده است 29 نامه است، یعنی رسول گرامی 29 نامه دعوتی به سران و شخصیت‌های جهان چه افرادی که در شبه جزیره العرب بودند و چه افرادی که در خارج زندگی می‌کردند 29 نامه فرستاده است. اما طرح این 29 نامه اون هم با تشریح مفاد و حوادثی که در اطراف این 29 نامه اتفاق افتاده است سبب می شود که درسهای ما طولانی شود، در حالی که ما در این درسها به فشردگویی و خلاصگویی همت گمارده ایم. ما از میان 29 نامه دعوتی رسول خدا که الانم صورتشون در کتاب‌های سیره و تاریخ موجود است تنها به طرح 6 نامه که اونها را به شخصیت‌های جهان فرستاد اکتفا می‌کنیم. نامه‌های 6 رسول خدا با 6 سفیر و اطراف و اکناف ارسال شد. سفیر رسول گرامی و حامل نامه رسول خدا به کشور روم یعنی قیصر دهیه کلبی بود. سفیر رسول خدا در سرزمین ایران عبدالله ابن حذافه سهمی بود. سفیر رسول خدا به دربار حبشه عمر ابن امیه بود. در سرزمین مصر حاتب ابن ابی بلتعه بود. سفیر رسول گرامی در شام شجاع ابن وهب بود. سفیر رسول خدا در یمامه سلیت ابن عمر یا سلیت ابن عمر بود. این سفرای ششگانه با نامه های مخصوص که هر کدام به رئیسی در اون قطر و سرزمین نوشته شده بود اعزام شدن. خود نامه ها یک طرف، سفرای رسول گرامی هم یک طرف. در حالی که نامه های پیامبر تکون دهنده و آگاهی بخش بود، سفیرانی که برای انکار انتخاب کرده بودن، خود سفیرانم زبان آور، متکلم، سخنگو و آشنا به آداب آن سرزمینی که به آن نقطه اعزام شده بودند. تاریخ به ما میگوید رسول گرامی هر فردی را به هر منطقه اعزام نمی کرد. در میان یاران خود جستجو کرد. هر فردی که آشنا به آداب آن زمان و آداب آن سرزمین بود و با آن قوم نوعی نشست و برخاستی داشت و آگاهی داشت، او را انتخاب می کرد. مثلا به سرزمین هایی که حکومت آنان حکومت مسیحی بود، افرادی را انتخاب کرد که اینها مدت ها در حبشه بودند. حبشه در آن زمان یک کشور مسیحی بود. آشنا به آداب مسیحیان و اندیشه ها و افکار آنان بودند. چنین افراد را به دربارهایی اعزام میکرد که مذهب رسمی آن دربار مسیحی بود. ولذا اینها در سخن گفتن و حرف زدن کوشش های فراوانی کردن قلوب سران و سلاطین زمان را نسبت به آیین مقدس اسلام جلب کردن. تاریخ به ما می گوید همه این نامه ها تأثیر خاصی در روحیه افراد گذاردن. اگر یک نفر را استثناء کنیم، یعنی خسرو پرویز، و از میان آنان کنار بزنیم، افراد دیگر، پنج فرد دیگر که نامه های رسول گرامی را گرفتن تحت تأثیر سخنان سفیر پیامبر و نامه او قرار گرفتن، فقط خسرو پرویز بود از میان مستکبران نسبت به نامه رسول خدا جسارت کرد و پاسخ صحیحی نداد. اما غیر او همگی خضوع کردن یا ایمان واقعی خود را اظهار کردن، هدایایی فرستادن، نامه های تقدیرآمیز فرستادن. بالاخره شعاع اسلام در قلوب آنان یک نوع اثری گذار. الان که این قسمت را شرح خواهیم کرد، یعنی باقی مونده نامه ها را خواهیم گفت، شما خواهید شنید که این نامه ها چه تأثیر عظیمی در نفوس آنان گذارده بود. قبلا نکته ای را یادآور می شوم. وجود این نامه ها و وجود این سفیران ششگانه راه شک و تردید را نسبت به کسانی که در جهانی بودن آیین اسلام تردید می‌ورزند است. یعنی این تردیدها و شکها که یزان است که اینها اسلام شناس واقعی نبوده و با افکار پیش ساخته به اسلام و قرآن و تاریخ می‌نگرند. با وجود این نامه‌های محکم و استوار، دیگر کسی نمیتواند با این عمل بزرگ در جهانی بودن دعوت آن حضرت شک و تردید به خود راه دهد. علاوه بر آیات دهگانه ای که در درسهای قبل به سمع مبارک شنوندگان رسندید. گذشته از این، همین طوری که یادآور شدیم، عموم زمامداران وقت جز خسرو پرویز که مرد متکبر و مستبدی بود تحت تأثیر دعوت و نامه‌های رسول گرامی قرار گرفتند. از نمایندگان پیامبر کمال احترام به عمل آوردند و ظهور پیامبر عربی در محافل مذهبی آنان محور بحث و مذاکره قرار گرفت. در حقیقت این نامه ها خفتگان را بیدار کرد، افراد غافل را سخت تکن داد، شعور ملل جهان را برانگیخت تا درباره تورات و انجیل به بحث و بررسی بپردازند و موعود این دو کتاب را بشناسند. تاریخ میگوید دانشمندان ربانی و اسقفها و کشیشان بیقترز کم کم شروع کردن با آیین جدید در تماس باشند. از این جهت گروه های زیادی از پیشوایان مذهبی امروز در اواخر زندگی پیامبر و بعد از فوت او راه مدینه را در پیش گرفتن و از نزدیک وضع آیین او را مورد بررسی قرار دادن. این تأثیر نامه ها در نفوس سلاطین و سران، این تأثیر این اعظام هاست در گروهی مانند احبار و رهبان و کشیشان و اسطفان که در اواخر زندگی رسول خدا و بعد از رسول خدا سرازیر مدینه شدن. با توجه به این مقدمه دنباله درس و تحقیق میکنیم. ببینیم نماینده رسول خدا در سرزمین حبشه چه کرد. همینطوری که اول درس یادآور شدم، سفیر رسول خدا در دربار حبشه عمرو بن امیه بود. حالا ببینیم عمرو بن امیه بعد از دادن نامه رسول خدا به سلطان حبشه چه سخنانی گفت. سخنان او چنین شروع شد. گفت اولا من وظیفه دارم پیام رهبر خود را برسانم و سرشت پاک شما نیست. در این مطلب که من میگویم گواهی کامل میدهد. ثانیا ای زباندار دادگر حبشه، ما دلسوزی های شما را در باره مسلمانان مهاجر فراموش نمی کنیم. اون عواطفی که در باره مهاجران مبذول داشتی باعث خرسندی ما گردیده و ما به شما اعتماد و اطمینان کامل داریم و شما را از یاران واقعی خود می دانیم. کتاب آسمانی شما یعنی انجیل گواه محکم و غیر مردود است. این کتاب یعنی انجیل دادرس دادگری که ستم نمی کند. این داور عادل صریحا به نبوت پیامبر اسلام گواهی می دهد. اگر از این فرستاده جهانی و پیامبر خاتم پیروی نمودید به خیر بزرگی نائل خواهد آمد و در غیر این صورت مانند یهودی که آیین مسیح را تکذیب کرد شما هم به همان سرنوشت دچار خواهد بود. ای زراندار حبشه، در حالی که تمام این شرایع از جانب خداست و به یک معنا هر کدام تکمیر کننده آیین قبلیست، کامل ترین مذاهب و شرایع در این جهان همان آیینی است که رسول خدا یعنی فرستنده این نامه آورده است. سخنان سفیر رسول خدا به پایان رسید. هنگامی که سلطان به سخنان سفیر گوش داد، در جواب سفیر رسول گرامی چنین گفت. گفت من می دانم نویسنده این نامه همان پیامبریست که جهان اهل کتاب در انتظار او هستند و من عقیده دارم همان طوری که حضرت موسی از نبوت مسیح خبر داده، مسیح هم از علائم و نشانه های پیامبر آخر الزمان گزارش داده است. من حاضرم نبوت او را برای عموم مردم حبشه اعلام کنم، اما الان زمینه فراهم نیست و من کمک کم دارم. باید زمینه ها را فراهم ساخت تا دلها را به آیینی که نویسنده این نامه به سوی ما آورده است دلها را به اون آیین متوجه کرد. نه تنها یک چنین پیام شفاهی داد، نامه ای هم به رسول گرامی نوشت. نامه چنین است. متن نامه را دقت بفرمایید. نامه را چنین آغاز میکند: به نام خداوند، نامه ایست به سوی محمد رسول خدا از نجاشی. نام رسول خدا را جلو انداخت، نام خودش که نجاشی است عقب، و این عین احترام و گواه روشن بر تأثیر نامه رسول خدا در قلب زمامدار حبشه بود. متن نامه چنین است: به نام خدا، نامه ایست به سوی محمد رسول خدا از نجاشی. درود کسی که جز او خدایی نیست، درود کسی که مرا به اسلام هدایت نمود، درود این فرد بر شما باد. نامه شما را پیرامون نبوت و بشر بودن حضرت عیسی زیارت نمودم. به خدای زمین و آسمان سوگند، آنچه بیان نمودید عین حقیقت است و من در این عقیده با شما متحدم و من به حقیقت آیین شما آگاهم. در باره مسلمانان مهاجر که از مکه به اینجا مهاجرت کردن تا اونجا که مقتضیات ایجاب میکرد خدمات لازم به عمل آمد و من اکنون به وسیله این نامه گواهی میدهم شما فرستاده خدا و شخص راستگو که کتاب های آسمانی او را تصدیق می کنند هستی، و من در حضور پسر عموی شما جعفر ابن ابی طالب که الانم در حبشه به سر می برد مراسم اسلام و ایمان و بیعت خود را انجام دادم. من برای ابلاغ پیام و اسلام خود فرزندم را رهسپار محضر مقدس تون کردم. صریحاً اعلام می دارم که من جز خود ضامن کسی نیستم و اگر دستور فرمایید خودم رهسپار خدمت پرفیضت می شدم. درود بر شما ای رسول خدا. نه تنها نامه نوشت نجاشی، هدایای مخصوصی برای پیامبر گرامی فرستاد. رسول خدا هم بعدن دو نامه دیگر به نجاشی فرستاده است. حتی در تاریخ دارد اسلام نجاشی را پیامبر پذیرفت، او را در جرگه مسلمانان قلمداد کرد. هنگامی که نجاشی در حبشه درگذشت، امین وحی رسول خدا را از درگذشت این زمامدار عادل با خبر ساخت. رسول خدا از همان مدینه با یارانش بر جنازه نجاشی که در حبشه بود نماز گزارد و او را به عنوان یک فرد مسلمان معرفی کرد. این تأثیر نامه رسول خدا در زمامداری به نام نجاشی در سرزمین حبشه. حالا برگردیم ببینیم بقیه نامه ها چه تأثیری گذار. چه بهتر سری بزنیم به داستان سفیر رسول خدا در سرزمین مصر. نام سفیر رسول خدا در این سرزمین حاکم ابن ابی بلتعه هست. حاکم ابن ابی بلتعه مرد دراور و سوارکار عجیبی بود. در تاریخ اسلام حادثه معروفی دارد که در حوادث سال 8 هجرت خواهیم گفت. این فرد نامه رسول خدا را گرفت، از نقطه‌ای به نام یثرب و مدینه امروز رهسپار مصر شد، در حالی که چند نفر او را همراهی می کردن. نامه رسول خدا چنین بود: بسم الله الرحمن الرحیم، من محمد ابن عبدالله الى المفوقس عظیم القبط، سلام على من اتبع الهدى، اما بعد فإني ادعوك بدعاية الاسلام، اسلم تسلم و اسلم یعتک الله اجرک مرتین فا این تولیته فا انما علیک اسم الفیر و یا اهل کتاب تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینکم الله نعبد الا الله و لا نشرک به شیئا و لا یتخذ بعضنا بعضنا اربابا من دون الله فا این تولوا فقول اشهدوا بانا مسلمون. ترجمه نامه رسول خدا چنین است: به نام خداوند بخشنده مهربان. نامه ایست از محمد فرزند عبدالله به مقوقس بزرگ قبطیان. درود بر پیروان حق. من ترا به آیین اسلام دعوت میکنم. اسلام آور تا از خشم خداوند در امان باشی. اسلام آور تا خداوند به تو دو پاداش بدهد و اگر از آیین اسلام روی گردندی، گناه قبطیان نیز بر گردن توست. این نامه با نامه‌ای که رسول خدا به نجاشی نوشته تفاوت دارد. در این نامه هرگز رسول خدا بر رئیس قبط سلامی ننوشته، سلام علیکی ندارد، سلام کلی دارد، سلام علی من اتبع الهدا دارد. رئیس قبط را مخاطب به سلام قرار نداده، در حالی که در نامه‌ای که به نجاشی نوشته است در اونجا سلام بر خود نجاشی نوشته است. به این نکتهش روشنه، در اونجا پاکی ها در اونجا آمادگی و استعداد مشاهده می کرد، سلام بر او نوشت، اما در اینجا سلامش کلی. سفیر پیامبر نامه را در اختیار این فرد گذار، اما دادن نامه مشکلاتی داشت. هنگامی که سفیر رسول خدا وارد مصر شد، آگاه شد فرمان روای مصر در یکی از کاخهای بلند در لب دریا در شهر اسکندریه به سر می برد. او ناچار شد به اسکندریه رفت و با زورت مخصوصی خود را به داخل کاخ رسوند. هنگامی که حاتب، یعنی حاتب ابن ابی بلتعه، به حضور او رسید، نامه را داد، نامه را باز کرد، مقداری در محتوای نامه فکر کرد، بعدر سر خود را بلند کرد، به حاتب ابن ابی بلتعه سفیر رسول خدا چنین گفت: اگر واقعا نویسنده این نامه، یعنی محمد ابن عبدالله پیامبر است، پس چرا مخالفان او توانستن او را از زادگاهش که مکه باشد بیرون کنند؟ و اون آشار شد که در مدینه سکنا گزیند، چرا بر اونها نفرین نکرد؟ آیا نمی توانست اونها را نفرین کند و اونها را نابود کند؟ اعتراض. اینجا باید دید سفیر دارای چه نوع شعور و درکی در مقابل سؤال این مرد. سفیر رسول خدا یک جواب نقضی داد. سفیر رسول خدا گفت: اگر واقعا این نشانه خلاف مطلبه، پس چرا حضرت عیسی هم نفرین نکرد؟ اگر واقعا این نشانه این است که او نبی نیست، پس حضرت رسول هم اگر واقعا این مطلب نشانه عدم نبوت است، این نشانه در حضرت مسیح هم موجوده. حضرت مسیح از نظر شما و ما پیامبر خدا بود، همگی به رسالت او گواهی می دهیم. هنگامی که بنی اسرائیل نقشه قتل او را کشیدن، چرا او در باره آنان نفرین نکرد تا خدا آنان را نابود سازد؟ چه پاسخ دندون شکن! پاسخ این سفیر اونچنان مؤثر بود. عظیم قبط رئیس مصر در برابر این پاسخ نقضی چنین گفت: احسنت، احسنت، انت حکیمان، انت حکیمان، جئت من عند حکیم، تو یک فرد فهمیده ای هستی، از طرف یک شخص فهمیده به سوی من آمده ای. نه تنها این سؤال جواب نقضی دارد، یک جواب حده روشنی هم دارد. جواب حدهش اینه، اگر بنا باشد پیامبران با نفرین مخالفان را از بین ببرن، مسئله می شود مسئله جبر. در هدایت نباید جبر مطرح باشد. اگر واقعا انبیا همیشه مظهر خشم و قهر باشند، تمام افراد به انبیا می گروند از ترس خشم و قهر. و چنین ایمانی فاقد ارزش است. ایمان در صورتی ارزش دارد که افراد با تمام میل و رغبت به اون آیین بگروند. اگر آیین به گونه ای باشد که گرویدن ملازم با سلامتی و نگرویدن ملازم با مرگ و نابودی باشد، همه مردم میگویند لا اله الا الله. و چنین ایمانی بی ارزش است. ایمان باید با کمال اختیار و انتخاب باشد، یعنی همه افراد در این بره از زمان آزاد باشند. خواستن ایمان بیاورن و خواستن ایمان نیاورن، اون گروه مؤمن ارزش دارد بر اون گروهی که غیر مؤمنن. اینها معنی هدایت را درک نکردن، خیال میکنن که هدایت ها همه و همه باید یک هدایت جبری و اضطراری باشد. بعدن چه شد؟ بعدن حاتم ابن ابی برزه که بر طرف غلبه کرد، پیروزی برهان خود را لمس کرد، شروع کرد به مذاکره کردن و سخن گفتن. سخن خود را از اینجا شروع کرد، گاف زرام داریم است، شما در سرزمینی زندگی می کنید که قبل از شما فرعون در این کشور حکمرانی می کرد. مدتها بر مردم خدایی می فروخت، خدا او را نابود کرد تا زندگی وی برای شما مایه عبرت شود. زمام دار مصر، ولی شما باید کوشش کنید زندگی شما برای دیگران مایه عبرت نباشد. قرآن ما می فرماید الیوم ننجیک ببدنک لیکون لمن خلفک آیه لتکون لمن خلفک آیه، امروز بدنت را ای فرعون از آب به بیرون پرت می کنیم تا برای آیندگان عبرت و نشانه باشد. شما هم اگر زندگیتان مانند زندگی فرعون باشد، شما هم برای دیگران مایه عبرت می باشید. بعدن سفیر پیامبر شروع کرد سخن گفتن، آفرین بر این قدرت بیان، آفرین بر این شجاعت قرار، آفرین بر این انتخاب و گزینش. فردی را انتخاب بکند که بر عظیم مصر و فرمان رواج مصر از نظر برهان و بیان کاملا غالبه. گفت پیامبر ما مردم را به آیین پاک دعوت نمود. قریش با او سرسختانه پیکار کردند و ملت یهود در مدینه با کینه‌توزی خاصی با او به مقابله برخواستند. اما بدونید شما مردم نصارا نزدیکترین فرد به آیین اسلامی. قرآن ما می فرماید ولتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشركوا ولتجدن اقربهم مودة الذین قالوا انا نصارا. قرآن جامعه مسیحیان را نزدیکترین فرد به اسلام از نظر مودت می خواند. به جانم سوگند ای عظیم مصر، همین طوری که موسی بن عمران نبوت حضرت مسیح را به مردم جهان بشارت داد، همینطور مسیح هم اسلام را چنین معرفی کرد، یعنی رسول گرامی را چنین معرفی کرد. گفت پیامبر ما محتوای دینش اینه. او مردم را به پرستش خدای یگانه دعوت می کند. امر می کند که مردم در شبان روز 5 بار نماز بخوانند، ماه رمضان روزه بگیرند، خانه خدا را زیارت کنند، به پیمان خود پای بند باشند، از خوردن آلودگی ها مانند خون و نیکه خودداری کنند و سخنان دیگر. بعدم سفیر رسول خدا شروع کرد حالات پیامبر و گفتن حالات او چیست هنگامی که زمام دارمه سخنان سفیر رسول خدا را شنید. با کمال شهامت چین گفت، گفت اینها نشانه نبوت اوست و من می دانستم که خاتم پیامبران هنوز ظهور نکرده. تصور می کردم که او از سرزمین شام که مرکز ظهور پیامبران بوده است برانگیخته خواهد شد، نه از سرزمین حجاز. اما الان فهمیدم این پیامبر خاتم و موعود از سرزمین حجاز باید برخیزد و برخواسته است. ولی یه عذری دارم، ای سفیر محمد بدان و آگاه باش، من اگر به آیین او ایمان بیاورم و تظاهر کنم ملت تبت با من همراهی نخواهند کرد. امیدوارم قدرت این پیامبر به سرزمین مصر برسد و یاران او در کشور ما منزل گزینند و بر قدرت های محلی و عقاید باطل این کشور پیروز شوند و من در آن روز ایمان خودم را اظهار خواهم کرد. و بعدن سفارشت این مطالبی که من با شما در میان گذاردم به صورت محرمانه و اسرار مکتوم باشد. حالا این اعتراف چقدر حقیقت دارد؟ آیا واقعا مؤمن بوده یا خواست از این طریق جوابی بگوید؟ همین قد می رساند به نامه های معنوی و این سفرا در مقابل قدرت های مادی و شیطانی تأثیر عظیمی گذاردن و ندای رسالت به این سرزمین کشیده شد. اما زمامدار مصر به این مقدار اکتفا کرد. جواب نامه را نوشت، نویسنده عربی خود را خواست، دستور داد نامه ای به شرح زیر بنویسد. در نامش تأثیر روشنه، نام پیامبر را مقدم، نام خود را مؤخر نوشت. نوشت نامه ایست به محمد فرزند عبدالله از مقوقس بزرگ قیب، درود بر تو، من نامه تو را خوندم و از مقصد تو آگاه گشتم و حقیقت دعوت تو را یافتم. من می دانستم که پیامبری ظهور خواهد کرد و ای تصور می کردم که نقطه ظهور او شام است، اما اکنون فهمیدم نقطه ظهور آن حجاز است و من مقدم سفیر تو را گرامی شمردم. نامه را داد، هدایایی هم فرستاد و نامه را با جمله سلام بر تو به پایان رسود. مسلماً نمیتوان گفت که علاقه این مرد یک علاقه 100% بوده و اگر هم علاقه من شد، اما ریاست و حکومت مانع از تظاهر و انقیاد عملی گشت. اما بالاخره یک اثری در دل این مرد گذارد و این مسائل کم کم در خود مصر منتشر شد و آثار طلوع اسلام و طلوع این ستاره جهانی در اونجا هم شعاعی داشت. بعدن زمامدار مصر سفیر رسول گرامی را با مراقبت دسته از مأموران به سوی شام اعزام کرد. هنگامی که مأموران مصری به شام رسیدن، حاتم آنها را مرخص کرد و خود با کاروانی که ره سپار مدینه بود عازم مدینه شد. نامه عظیم مصر را به رسول خدا داد رسول گرامی چنین فرمود. گاف او از حکومت خود ترسید، ولی قدرت و ریاست او به زودی نابود خواهد گردید. تا اینجا توانستیم سفرای چهارگانه پیامبر و مشروع نامه های رسول خدا را در سرزمین های روم، ایران، حبشه و مصر به سمع شما شنوندگان گرامی درسانیم. ولی یک تتمه ای در بحث حبشه باقی ماند، اون تتمه را یادآور بشوید. اون هم نشانه این است که نامه های رسول گرامی تأثیر عظیمی در این بلاد نهاد. اون تتمه مربوط است به اعزام گروهی از حبشه. هنگامی که نامه رسول خدا در حبشه کم کم نفوذ کرد، گروهی از مسیحیان حبشه، یعنی افراد درس خونده، مایل شدن حضور رسول خدا برسن. شخصا عقیده پیامبر را در باره حضرت مسیح بخواهند. هنگامی که این گروه اعزامی از حبشه وارد سرزمین مدینه شدن، به رسول گرامی گفتن عقیده شما در باره حضرت مسیح چیست؟ رسول گرامی برای روشن کردن قلوب عالم یک آیه از سوره مائده را خواند، آیه 110. در این آیه عقیده اسلام در باره مسیح به روشنی بیان شده است. مسیح در این آیه یک فرد پاک، یک فرد معید به روح القدس، یک فردی که خدا به او نعمتها بخشیده، فردی که در مهد و جهواره سخن گفته، مردی که دارای کتاب به حکمت بوده، مردی که انجیل بر او فرستاده شده، مردی که به دبی قدرت و نیرو داشت از گل مرغ بیافریند و با دمیدن او را به پرواز در آورد، مردی که می توانست کوران مادرزاد را و بیماری های بد را علاج کند، مردی که می توانست مردگان را زنده کند، مردی که خدا او را موفق کرد و شر بنی اسرائیل از سرش کوتاه کرد و او را با بگیرات مجهز ساخت. اینک متن آیه. اذ قال الله یا عیسی ابن مریم، پیامبر می فرماید گوش کنی، عقیده من در باره مسیح همینه. اذ قال الله یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک و علا والدتک و از عجبتک بروح القدس تکلم الناس فی المهد و کهلا و از علمتک الکتاب و الحکمت و التورات و الانجیل و از تخلق من الطین کهیئت الطیر بإذنی و تنفخ فیها فتکون طیرا بإذنی و تطلع الاکمه و الابرص بإذنی و اذ تخرج الموتى بإذنی و اذ کففت بنی اسرائیل عنک اذ جئتهم بالبجرات فقال الذین کفروا منهم این هذا الا سحر مبین. من در این حال که متن آیه را به صورت فرازهای کوتاه کوتاه گفتم، یک بار دیگر این آیه را ترجمه کنم. جهان مسیحیان توجه کنند که عیسی در قرآن دارای چه عظمت و چه شخصیت است. قرآن برای این بزرگ مرد چه مقامات معنوی و الهی قائل شده است. خلاصه ترجمه آیه همینه. ای رسول گرامی، ما به عیسی ابن مریم چنین گفتیم: عیسی، خاطرتون هست نعمتی را که به تو و مادرت مبذول داشتیم، فرا با روح القدس مجهز کردی، در پرتو عنایات خدا در کودکی و در بزرگی با مردم سخن گفتی، کتاب و حکمت تورات انجیل را به تو تعلیم کردی، تو به فرمان خدا از گلها صورت مرغ درست می کردی، سپس به اذن خداوند مرغ حقیقی می شدن نابینایان و بیماران برس را شفا می بخشیدی، مردگان را زنده می کردی. بیادا ای عیسی، ما ترا با دلائل روشن به سوی بنی اسرائیل فرستادی و ترا از گزند آنان حفظ کردی. کسانی که کافر بودن در برابر آیات روشن تو، کتاب ترا و نبوت ترا و کرامات معجزات ترا سحر و جادو خوندن. هنگامی که رسول گرامی این آیه را برای اعزامی‌های حبشه که کاملا آگاه از محتوای انجیل و تورات بودن این آیه را خوند، عشق از گوشه چشمهای آنان سرازیر شد. گفتن حق همان است که در این آیه آمده است. رسول گرامی فرمود سلام مرا به زمامدار خود برسانید، امید است همه شما ها مبلغ اسلام باشید. این تأثیر نامه های رسول خداست در این جمعیت ها و در این گروه ها. دو نامه دیگر باقی ماند، یعنی سرگذشت دو سفیر در دو سرزمین، یکی سرگذشت شجاع ابن وهب در سرزمین شام، دیگری هم سرگذشت سلیط ابن عمرو در سرزمین یمامه. آنها را بعدن عرض می کنم. اما این آیه ای که الان خوندم یک بحث ولایتی دارد، متعرض شوم. سرگذشت اون دو سفیر شجاع را به درس بعد موکول کنم. اصولا انسان کامل در روی زمین انبیا و پیامبرانند. انسان کامل کسیست می تواند در عالم آفرینش اثری بگذارد. انسان کامل در اثر عبودیت و مجاهدات نفسانی که همه و همه مطابق قوانین الهی و آسمانی است، آنچنان دارای قدرت می شود که جهان در نظر او مانند بدنش می شود. همینطوری که بدن در اختیار یک نفر هست، شما الان می توانی دست خود را حرکت دهی، سر خود را حرکت دهی، بروی بنشینی، همینطوری که بدن مطیع فرمان نفس و روح شماست. انسان کامل در سایه پیمودن عبودیت، در سایه پیمودن این راه حق، آنچنان قوی می شود که عالم خلقت برای او مانند بدن از نظر اطاعت می شود. این یه بحثی است که هم مسائل فلسفی این را تأیید کرده است و هم آیات قرآنی. اونهایی که انسان شناس کامل نیستن کوردرانی هستن، نمی خواهن انسان کامل را بشناسن، چون فاقد کنارن نمی توانن اهل کناز را ببینن، نمی توانن این قدرت هاد معنوی را که خدا بر انبیا در قرآن شمرده است اینها را دشنون و تصدیق کنن. در همین آیه چه قدرت هاد معنوی بر عیسی ابن مریم شمرده شده است. در درجه اول خدا می فرماید و از تخلقا من الطین که هیئت الطیر به اذنی، فتنفخ فیها فتکون طیرا به اذنی. ای رسولم عیسی ابن مریم، تا از گل شکل مرغ می سازی، همین کار به اذن من. بعدا در این فوت می کنی، در آن می دمی، آن در می گردد مرغ زنده می شود به اذن من. آیا حیات این مرغ مستند به خداست؟ یا مستند به مسیح است؟ یا مستند به هر دو؟ این مسئله قابل محاسبه است. اگر تنها مستند به خداست، دیگه این مقدمات لازم نیست که عیسی ابن مریم از گل شکل مرغ بسازد، در آن بدمد. اگر تنها مستند به عیسی است، در اینجا کلمه به اذنی بی‌معناست. از دقت در این آیه که هم خطاب به مسیح هست تخلق و تنفخ و هم کلمه به ازی دارد می رساند هر دو مؤثرن، اما در طول هم یعنی هم عیسی مؤثر است اما قدرت عیسی قدرت مستقل نیست، قدرت وابسته است. و ما کان لرسول ان یأتی بآیت الا بإذن الله، تمام آیات معجزات انبیا مستند به خودشان اما مکتسب از قدرت حق. بعدا شما جمله های بعدی را ببینید، می فرماید مسیح تو انسان کاملی و تو در حال اکمه و اقرس به ازدی، تو شفا بخشی و افراد نابینا را شفا می دهی. کسانی که دچار بیماری های بد هستن اونها را شفا می دهی، بیماری برست را شفا می دهی. در اینجا شفا بخش چیه؟ بهبودی بخش چیه؟ خود مسیح است. خطاب و قدر حال اکمه و الابرس مسلمن قدرت مسیح یک قدرت مستقل نیست، قدرت وابسته است به قدرت حق. اما خدا این قدرت را به مسیح داده. اگر به خورشید قدرت پرورش گیاهان داده، اگر به آب قدرت پرورش داده، همین خلاق متعال به مسیح بر اثر این مجاهدت ها و عبادت ها بر اثر اطاعت ها آنچنان مقامی داده است که با یک اراده کور ما در زاد بینا می شود، بیماری پرست شفا پیدا می کند. بلکه بالاتر و از تخرج الموتا به اذنی، مردگان را زنده می کنی. آیات در باره انسان کامل در قرآن فراوان است. دوستان عزیزم که بخواهند مراتب انبیا را در قرآن درک کنند، مردان بزرگ در قرآن چگونه هستند، دارای چه نیرو هستند، به کتاب اصالت روح در قرآن مراجعه کنند. این تنها مسیح نیست، قبل از مسیح انبیاء دیگر هم چنین بودند و بعد از مسیح پیامبر خاتم هم چنین است. اینها دارای قدرتند، نیرو هستند، معجزات اینها، کرامات اینها، مخلوق روح اینها و نفس اینها، اما نه مخلوق بل استقلال، مخلوق وابسته یعنی از سرچشمه قدرت حق قدرت گرفته، یعنی از سرچشمه بزرگ قدرت حق نیرو گرفته است و این کارها را انجام میدهند. آنان که چشم ندارن انسانهای کامل را بشناسن با این آیات بازی میکنن. خدا چگونه روشن بگوید که مسیح این کار میکرد؟ واضحتر روشن تر از این چه بگرد؟ فرمود و تو در حال حکمه تو خوبش میکنی و از تو خرجان موتا تو زنده میکنی. خدا میگد عیسی تو زنده میکنی؟ میگد نه، عیسی در اینجا کاری نبوده. عرض کردم از اون سه احتمال دو تاش غلط، احتمال سوم منطبق با معنی قرآن، منطبق با معنی آیه است. این نه تنها مسیح است، پیامبر دیگر همچنین یوسف دارای پیراهن است. هنگامی که برادران به شناخت گاه بروید این پیراهن را بر چشم پدر بیفکنید. یوسف به برادرانش گفت لا تسریب علیکم اليوم یغفر الله لکم و هو ارحم الراحمین. این آیه را دقت کنیم، اذهبوا بقمیصی هذا فالقوها علی وجه ابی یأتی بصیرا. بروید این پیراهن را بر چشم های پدرم بیفکنید، بر چهره پدر بیفکنید، او را بینا خواهید یافت. قرآن می فرماید فلما ان جاء البشیر القاه علی وجهه فارتد بصیرا. هنگامی که پیراهن یوسف را آوردن بر رخسار پدر افکندن، یک مرتبه او را بینا یافتن. این همان قدرت مردان بزرگ و نیروی معنوی مردان الهی است که خلاصه عبادت و مجاهدت های شرعی در روح اینها بحث در باره مردان بزرگ و قدرت نمایه پیامبران به وقت دیگر موکول می شود تا کنن توانستیم 4 نامه را شرح دهیم، 2 نامه دیگر در درسهای آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.